بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نروژ با درخواست پناهندگی دیپلمات مستعفی ایرانی موافقت کرد. زلزله شدیدی ناحیه مشترک میان چین، روسیه و کره شمالی را لرزاند. باراک اوباما قرار است امروز در کاخ سفید واشنگتن با دالائی لاما رهبر معنوی بودایان دیدار کند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران. مهرداد قاسمفر هستم از استودیو خبر رادیو فردا. مقام‌های نروژ با درخواست پناهندگی محمد رضا حیدری، دیپلمات مستعفی سفارت ایران در اسلو، موافقت کردند. آقای حیدری ماه گذشته از سمت خود استعفا داده و از نروژ درخواست پناهندگی کرده بود. وی پیشتر دلیل استعفای خود را اعتراض به ادامه سرکوب‌ها در ایران اعلام کرده بود. زلزله نسبتاً شدیدی به قدرت 6.7 ریشتر ناحیه مشترک میان چین، روسیه و کره شمالی را تکان داد. هنوز از تلفات این زلزله گزارشی منتشر نشده است. ساکنانی که نزدیک کانون سطحی این زلزله بودند میگویند هیچ لرزه‌ای احساس نکردند، در حالی که گزارش‌ها حاکی است برج‌های اداری در شهر پکن که حدود 1200 کیلومتر با این نقطه فاصله دارد به مدت 1 دقیقه لرزیدند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما قرار است امروز در کاخ سفید واشنگتن با دالائی لاما رهبر معنوی بودایان دیدار کند. چین با این دیدار مخالف است و دالائی لاما را رهبر جدایی طلبان تبت خوانده است. دالائی لاما این اتهام را رد می کند. این در حالی است که تنش‌ها در روابط پکن با واشنگتن در روزهای اخیر بر سر مسئله فروش مهمات نظامی آمریکا به تایوان بالا گرفته است. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه گفت هیچ مدرکی دال بر دست داشتن موساد در قتل یک فرمانده حماس وجود ندارد. وزیر خارجه اسرائیل نخستین مقام اسرائیلی است که در این باره اظهار نظر می کند. حماس پیشتر ماموران امنیتی اسرائیلی را مسئول قتل محمود المبحوح اعلام کرده بود. محمود المبحوح از فرماندهان ارشد حماس ماه گذشته در هتل محل اقامتش در دبی به قتل رسید. آمریکا پس از چند روز که از انتشار خبر دستگیری یکی از رهبران طالبان در پاکستان می‌گذرد به آن واکنش نشان داده و آن را یک پیروزی بزرگ خوانده است. یکی از رهبران طالبان با نام ملا عبدالغنی برادر در عملیات مشترک نیروهای ویژه آمریکا و پاکستان حدود 2 هفته پیش در پاکستان دستگیر شد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن رابرت گیبس می‌گوید این پیروزی بزرگی است که به تقویت منافع مشترک در منطقه کمک می‌کند. یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون میگوید برپایی هر گونه سپر دفاع موشکی در اروپا مستلزم قانع شدن روسیه است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سال گذشته طرح سپر دفاع موشکی در اروپا را که قرار بود رادار آن در جمهوری چک و موشک‌های ردیاب آن در لهستان نصب شوند را رد کرد و گفت آن را مورد بازبینی قرار داده و طرحی دیگر را پیش بینی خواهد کرد. به تازگی و پس از اینکه رومانی و بلغارستان پیشنهاد دادند که پذیرای این سیستم باشند، روسیه بار دیگر حساسیت خود به این طرح را نشان داده است. یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا میگوید مسکو از پیش از ابراز علاقه رومانی خبر داشت، ولی واشنگتن هیچگاه وارد گفتگویی در این باره با بلغارستان نشده است. نخست وزیر یونان جورج پاپاندریو میگوید کشورش به دنبال گرفتن کمک مالی از محل بودجه مالیات دهندگان اروپایی نیست، اما نیاز دارد بحران مالیش را حل کرده و کمبود بودجه‌اش را رفع کند. آقای پاپاندریو در جلسه هیئت دولت یونان گفت هیچ درخواستی مبنا بر دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا ارائه نکرده و فقط درخواست حمایت سیاسی کرده است. آلمان و شماری دیگر از کشورهای اروپایی مخالف هر گونه کمک مالی به یونان هستند. و محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری بار دیگر اوضاع اقتصادی کشور را بسیار خوب توصیف کرد و از آمار و ارقامی گفت که به نظر کارشناسان اقتصاد ایران ارتباطی با واقعیت‌های اقتصاد ایران ندارد. در مجله اقتصادی این هفته همکارم فریدون زرنگار گفت‌های محمود احمدی نژاد را با تنی چند از کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته است. بازپخش این مجله را می‌شنوید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت خوش، شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مطبوعاتی مطالبی درباره اوضاع اقتصادی ایران مطرح کرد که ما بخشی از این مطالب رو بررسی می‌کنیم با آقای فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس، و آقای احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد. به گوشه از صحبت‌های آقای احمدی نژاد با هم گوش می‌کنیم. در آغاز،
برنامه‌های اقتصادی دولت در مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی موفق بوده. دولت نقدینگی رو به سمت تولید هدایت کرد، مدیریت کرد، بسیاری از هزینه‌های غیر ضرور رو کاهش داد. بخشی از منابع بانکی که در مسیر غیر واقعی به کار گرفته شده بود اینها رو برگردونده، و صد البته همکاری تولید کنندگان، همکاری اصناف و بازرگانان و صادرکنندگان و همکاری خود مردم عامل اصلی بوده برای این انشالله ادامه.
آقای خاوند، در حقیقت آقای احمدی نژاد مطرح میکنه که تورم کنترل شده، نقدینگی هم مشکلی نیست، منابع بانکی معوقه هم پرداخت شده و و و. خب بپردازیم به مسئله تورم. آیا تا چه اندازه گفته های آقای احمدی نژاد با نرخ واقعی تورم در ایران خوانایی داره؟
ببینین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی میانگین نرخ تورم ایران رو در 12 ماه منتهی به آذر ماه 1387 13.5% اعلام کرده و معتقده که تا دی ماه تبدیل شده به حدود 12%، و محمود بهمنی رئیس کل اون هم تک رقمی شدن این شاخص رو تا آخر سال جاری خورشیدی حتمی میدونه. با این همه تحقق این وعده اطمینان بخش با تردید زیاد روبرو است. البته اگر آمار بانک مرکزی رو ما دقیق بدونیم، تصور بکنیم که این آمار واقعی هست، همین آمار رو هم باید با تردید روبرو بکنیم، دست کم با توجه به سه عامل تورمزای فعلی در اقتصاد ایران. عامل اول سرعت گرفتن دوباره رشد نقدینگی است که به گفته مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا آخر نیمه اول سال جاری رسیده به 212,000 میلیارد تومان، یعنی 27% بیشتر از شهریور ماه سال گذشته، و به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی که یکی از مهمترین عوامل زاینده تورم هست و در سال گذشته رسیده بود به 15%، از آغاز سال 1388 به گونه چشمگیر رو به افزایش گذاشته، و این مسئله میشه میتواند به تورم در آینده نزدیک دوباره دامن بزنه. دومین عاملی که میتونه به رشد قیمت‌ها دامن بزنه، انبساطی بودن لایحه بودجه سال آینده است. جی پیشنهاد شده از طرف دولت در صورت تصویب حدود 32% رشد نسبت به بودجه سال جاری، از همین الان زمینه روانی لازم رو برای شوک قیمت‌ها فراهم میاره. و بالاخره عامل سوم، چشمانداز توزیع یارانه‌های نقدی هست در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که پیامدهای تورمی اون پرهیز ناپذیره.
آقای احمدی نژاد درباره در حقیقت وضعیت اقتصادی ایران بسیار خوشبینانه مطرح کرد، در حالی که همه کارشناسان اقتصاد ایران وضعیت اقتصاد رو بسیار شکننده ارزیابی میکنن. از جمله در مورد مقام اقتصادی ایران در جهان آقای احمدی نژاد میگوید
مهمترین شاخصش تولید ناخالص داخلی است، حجم اقتصاد کشوره که حجم 17 دنیا سالان، اما به سرعت در حال رشد است اقتصاد ما و در حال جاییست، در حالی که تقریبا همه دنیا در سال 2009 میلادی با رشد منفی مواجه بودند، ایران با رشد مثبت. ایران در گذر از بحران ها بود در سال 2009.
آقای علوی، تمام دنیا در بحران اقتصادی به سر می بردن، ایران اقتصادش شکوفا بوده به زبان آقای احمد نژاد، چی میشه در این باره گفت؟
گمانم اگر ما دقیق تر بخوایم بررسی بکنیم و مقایسه بکنیم اقتصاد ایران رو با اقتصادهای دیگر و روی شاخصهایی مثل بیکاری، مثل تورم، مثل سطح زندگی و مطلوبیت نهایی شهروندان و مصرف کننده تاکید بکنیم، چون این ادعایی صحیح به نظر نمیرسه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری رو در دنیا داشته است. همزمان نرخ تورم در ایران هم از جمله نرخ‌های بالا بوده، نرخ‌هایی که واقعا زنگ خطری بوده برای جامعه ایران. از این دو شاخص هم که بگذاریم، میدونیم که با توجه به فساد مدیریت در ایران از منابع اقتصادی استفاده شایانی نشده، و این رو اتفاق نظر هست برشت از سوی مؤسسات تحقیقات بین المللی. و همچنین اگر در مورد نابرابری در ایران هم بخوایم قضاوت بکنیم، در اون صورت هم اقتصاد ایران کارنامه خوبی نداره. این شاخص ها و که در نهایت میشه اثرش رو در مطلوبیت نهایی شهروندان در استفاده از زندگیشون دید، در مجموع در چارچوب مقایسه با دنیای برون از ایران حاوی یک چشمانداز روشن یا تلقی مثبتی نیست. اگر آقای احمدی نژاد این ادعا رو داره، حقیقتا من نمیدونم که این ادعا بر مبنای کدوم آمار دقیق یا روشن از این مقایسه است.
آقای احمدی نژاد مسئله حجم تولید ناخالص داخلی رو مطرح میکنه.
از نظر اقتصادی اساسا این طبقه بندی، این نوع مقایسه محل سواله. چرا؟ برای اینکه شما مثلا نگاه بکنید اقتصاد قطر یا اقتصاد امارات متحده عربی رو اگه بخواید با یک اقتصاد مشابه که اگر حجم تولید ناخالص داخلیش همونقدر باشه در اروپا مقایسه بکنید، هر چند روی کاغذ و هر چند بر اساس عدد ممکنه حجم تولید ناخالص داخلیشون یکی باشه، اما این پرسش مطرح میشه آیا کیفیت اون به حساب عوامل مولده‌ای که به اون تولید ناخالص داخلی رسیده است یکیست. مثلا ما اگر چین رو مقایسه بکنیم با یک کشور همسایه خودش در اروپا، ما میدونیم این رشد اقتصادی که در چین حاصل میشه ناشی از فشار بر نیروی کار، ناشی از ارزان فروشی منابع طبیعی، ناشی از بسیاری از به اصطلاح اموری است که اساسا طبق قوانین اروپایی مجاز نیست.
آقای زرنگار، در مورد این مسئله تولید ناخالص داخلی هم یه نکته رو حضورتون عرض کنم اگر ممکنه، میتونید برام استفاده کنیم؟ بله، صحبتایی که جناب علوی کردن کاملا درسته، ولی ما فرض رو بر این بگذاریم که شاخص قدرت در جهان تولید ناخالص داخلیه. من بعد از اینکه صحبتای آقای احمدی نژاد رو گوش کردم، مراجعه کردم به آمار صندوق بین‌المللی پول در مورد طبقه بندی اقتصادهای دنیا از لحاظ اینکه ببینم که آیا ایران در مقام 17 قرار داره یا نه. دیدم که در آمار صندوق بین‌المللی پول کل تولید ناخالص داخلی در جهان در سال 2008، چون آمار 2009 رو هنوز منتشر نکردند، 61,000 میلیارد دلاره. اگر کشورها رو بر حسب تولید ناخالص داخلیشون طبقه بندی بکنیم، آمریکا با 14,000 میلیارد دلار اولین اقتصاد دنیا میشه و یک کشور کریباتی در اقیانوسیه با 90 میلیون دلار میره ردیف 185. و دیدم که ایران در این سلسله مراتب با 344 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی قرار میگیره در ردیف 28 جهان، 11 پله بعد از جایگاهی که آقای احمدی نژاد برای اون در نظر گرفته. به عنوان مقایسه ترکیه که تولیدی بیش از 2 ایران داره در مقام 17 قرار میگیره. یعنی این ترکیه است که 17، نه ایران. ایران در مقام 28 دنیاست از نظر تولید ناخالص داخلی. و آقای احمدی نژاد که میگه ما تا 5 دیگه میشیم از نظر تولید ناخالص داخلی قدرت 12 و اعلام میکنه که نرخ رشد اقتصادی ایران 6.9% بوده، این نه با آمارهای داخلی میخونه نه با آمارهای بین المللی، چون که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران رو در 1387 3.2% اعلام کرد، یعنی کمتر از 50% نرخ اعلام شده از طرف آقای احمدی نژاد. و بانک جهانی همین شاخص رو در ایران در سال 2008 فقط 2.5% میدونه و ارزیابیش برای سال 2009 از 1% بیشتر نیست. گزارش گروه پژوهشی شاخص سازی و آینده پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز منتشر شد و در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال آینده خورشیدی فقط 2.5% پیش بینی شده و برخلاف گفته آقای احمدی نژاد که همه جای دنیا رشد متوقف شده جز در ایران، در سال 2009 بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و همینطور هند رشد بالای 6% رو داشتند و بنابراین رشد متوقف نشده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
صادرات غیر نفتی ما به سرعت در حال افزایش، امسال نسبت صادرات ما به واردات غیر نفتی به نزدیک 50% رسیده که اتفاق بزرگه. در ابتدای دولت نهم که ما تحویل گرفتیم این 22% بود که کار بزرگی انجام شده، صادرات غیر نفتی گسترش پیدا کرده، انشالله این روند ادامه پیدا خواهد کرد. برای توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال کسب و کار برنامه‌های گوناگونی رو ما دیدیم. اولا بخش مسکن سال آینده بازم توسعه پیدا خواهد کرد در شهر و در روستا، یارانه قابل توجه.
خب آقای احمدی نژاد بیشتر در آینده بحث میکنن و از گذشته سیاست‌های اقتصادشون و دستاوردهای سیاست‌های اقتصادشون خیلی صحبت نمیکنن آقای خاوند، ولی نکته‌ای که اشاره میکنه مسئله رشد صادرات غیر نفتی است. آمارها چی میگن؟
عرض کنم که در مورد بازرگانی خارجی که آقای احمدی نژاد معتقده که برای اولین بار ایران توانسته که در حد نصف وارداتش صادرات غیر نفتی داشته باشه، اگر آمار رسمی گمرک رو در نظر بگیریم صادرات غیر نفتیش چیزی بوده حدود 24 تا 25 میلیارد دلار. این نکته غلط هست و حتی منابع جمهوری اسلامی هم به غلط بودن اون اذعان میکنن، چون که در آمار بازرگانی خارجی ایران میعانات گازی رو در نظر میگیرن که این میعانات گازی در واقع صادرات مواد خام، صادرات منشعب از صادرات نفتی هست. بنابراین اگر میعانات گازی رو برداریم، صادرات غیر نفتی ایران در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها چیزی هست حدود 17 میلیارد دلار. البته این رقمی هست بالاتر از پیشبینی برنامه چهارم، ولی در سطحی هست بسیار بسیار پایین‌تر از صادرات کشورهای مشابه ایران. کره جنوبی 422 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته، تایوان 256 میلیارد دلار، برزیل 198 میلیارد دلار و همین ترکیه در مجاورت ایران 132 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته. و بنابراین آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که از واقعیت‌های دنیا خبر نداره و همین صادرات 17-18 میلیارد دلاری کشور براش خیلی خیلی رقم مهمی هست، ولی این رقم از ساختار تک محصولی بازرگانی خارجی ایران خبر میده و نشون میده که نقش ایران در تجارت بین‌المللی نقشی هست بسیار حاشیه‌ای.
آقای زرنگار، نکته ای بود که لازم میبینم مطرح بکنم در تایید صحبت‌های آقای خاوند، و اونم اینه که در سال گذشته به طور کلی به خاطر رکود بین‌المللی تجارت جهانی در حال رکود بوده و کاهش پیدا کرده طبق آمارهایی که ما در دسترس داریم. همچنین با توجه به اینکه به هر حال فرش، زعفران و پسته که مهمترین کالای غیر نفتی ایران هستن هم دارای رقبای زیادی شدن در عرصه بین‌المللی و باز طبق همون آمار گمرکات کاهش پیدا کرده، به نظر میاد که آماری که آقای احمدی نژاد میده بسیار عجیب باشه، از اون جهت که نه شاخصهای داخلی اونو تایید میکنه نه شاخصهای بیرونی.
میدونیم که در ایران در هر حال دو لایحه و یک قانون در دستور کار است، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، لایحه بودجه و لایحه برنامه پنجم. در روزهای گذشته و در هفته‌های گذشته انتقادات بسیاری به لایحه بودجه دولت شده، اما خود آقای احمدی نژاد یک تصویر دیگری از بودجه ارائه میده.
بودجه‌ای که ما دادیم منسجمه، همه جهات درش دیده شده، نیازهای کشور دیده شده، اولویت‌ها دیده شده، هدفمند کردن دیده شده، اصل 44 دیده شده، هماهنگی بین بخش‌های بودجه دیده شده، اجرایی بودن بودجه دیده شده.
خب بودجه بسیار عالی از نظر آقای احمدی نژاد. آقای علوی، بر این بودجه چه خورده‌ای میشه گرفت؟
طبق همون اطلاعاتی که به اصطلاح مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مجمع تشخیص مصلحت مطرح کردن، این بودجه رنج میبره از عدم شفافیت، به خاطر اینکه تقریبا از 114 هزار میلیارد تومانی که جزء درآمدهای اون نوشته شده، نزدیک 74 هزار میلیاردش قابل نظارت و در چارچوب بودجه عمومی، بقیه‌اش نزدیک 74 هزار میلیارد خارج از اونه. این یکی از مشکلات اساسی این بودجه است. افزون بر این میشه گفت که این بودجه دارای عدم تعادل درآمدهاش با هزینه‌هاش نمیخونه، و از این مطالب هم که بگذریم ما میدونیم که بخش اساسی این بودجه درآمدهاش از نفته که بازار نفت هم میدونیم که تعین نداره و برخلاف سایر کشورهای نفتی که بودجهشون رو بر اساس میزان پایین درآمد نفت بستن، بودجه ایران الان بر مبنای درآمدی از نفت نوشته شده که به نظر میاد که قابل دسترسی نباشه.
حتی صحبت هست که بر پایه 65 $5 برای هر بشکه نیست، بلکه $72 محاسبه شده. بگذاریم از میزان کسری بودجه آقای خاوند.
همین مسئله‌ای که شما در مورد نفت میگین مسئله بسیار بسیار مهمیه. در واقع بودجه سال 1389 یکی از نفتی ترین بودجه ها در تاریخ جمهوری اسلامی هست و سهم درآمدای نفتی در کل منابع بودجه که در قانون بودجه سال جاری حدود 45% در لایحه بودجه 1389 51% منابع بودجه به طور مستقیم از محل نفت تامین میشه و اگر بقیه مسائل رو هم ما در نظر بگیریم در واقع سهم نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بودجه سال آینده چیزی هست در حدود 70% کل منابع حاصل از نفت در سال آینده بر اساس لایحه بودجه برای تامین منابع عمومی دولت استفاده میشه. هیچ بخشی از اون به صندوق توسعه ملی یا اگر این صندوق درست نشه به حساب ارزی واریز نخواهد شد و استفاده از این حجم در منابع حاصل از نفت در بودجه عمومی ضمن اینکه بودجه رو به شدت انبساطی میکنه حتی منابع لازم برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و همینطور کمک به سرمایه گذاری بخش خصوصی رو هم با ابهام روبرو کرده. دولت احمدی نژاد در تخمین $65 برای نفت در سال آینده خورشیدی قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده رو نسبت به بودجه سال جاری 42% بالا برده. اگر این تخمین تصویب بشه ایران بالاترین نسبت افزایش قیمت نفت در بودجه رو در بین تمام کشورهای تولید کننده نفت خواهد داشت و تشکلای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی تهران هم اعلام کردند که از این بودجه سال آینده با این ارزیابی هایی که شده حتی 1% هم برای کمک به بخش خصوصی نمیرسه و بالاخره در مورد بودجه سال آینده با وجود اینکه قیمت نفت اینقدر در نظر گرفته شده و با وجود اینکه منابعی رو هم که در نظر گرفتن از محل خصوصی سازی و همینطور از محل هدفمند کردن یارانه ها یعنی حذف یارانه ها با تمام این اوصاف منابع مجلس چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس میگویند که این بودجه در سال آینده چیزی حدود 40,000 تا 50,000 میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که واکنش ایران به تحریم احتمالی بنزین چه خواهد بود گفت تحریم بنزین برای ایران پیامدی نخواهد داشت.
ما روزانه 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین وارد میکنیم، همین امروز هم قادریم این مقدار رو در داخل تولید کنیم. کاراش هم انجام دادیم، اصلاحات لازم تو پالایشگاه ها به عمل آمده است. منتها موادی که الان میخوام بنزین تولید کنیم فعلا داریم صادر میکنیم، هر موقع لازم بشه بلافاصله تبدیل به بنزین میشه. ما نگرانی نداریم. اونا هم که این حرفا رو زدن خودشون میدونن که حرفشون خیلی بی ربطه. تحریم کنن بهتر، اتفاقا بنزین رو تحریم بکنن، ما مشکلی نداریم. ضمن اینکه چند پالایشگاه بنزین در حال ساخته و در آینده نزدیک انشاءالله ما به صادرکننده بنزین تبدیل خواهیم شد. چند تا پالایشگاه حلقه‌های تکمیلیشون رو دارن می‌سازن، دو تا پالایشگاه جدید در حال ساخته که بزرگترینش پالایشگاه ستاره خلیج فارسه. اینها وقتی به بهره برداری رسید ما میشیم صادرکننده بنزین. از این جهت نگرانی نداریم.
از نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفتی و روزنامه‌نگار در بیروت پرسیدم تا چه اندازه ایران واقعا در موقعیتی هست که در صورت تحریم بنزین با افزایش تولید داخلی تحریم واردات بنزین به ایران رو جبران کنه.
آقای احمدی نژاد بیشتر به خاطر مصرف داخلی باشه و بلوف سیاسی باشه. تا اونجایی که کارشناسای نفت اطلاع دارن در ایران سالهاست که پالایشگاه جدید درست نشده به جز پالایشگاه بندرعباس. پالایشگاه قدیمی که در آبادان و تهران و تبریز و جاهای دیگه بودن توسعه پیدا نکردن که بتونن فراورش بنزین بالا ببرن و به خاطر همینه که اگر واقعا ایران در حال ساختن پالایشگاه بود باید میلیاردها دلار خرج همچین پروژه‌ای بشه و باید تکنولوژی رو از قبل قرض می گرفتن و حتما ما میشنیدیم که ایران در حال ساختن پالایشگاه هستش و میخواد تجهیزات تاسیسات و همین طور ساخت این پالایشگاه ها رو به مناقصه میگذاشت و تنها شرکت هایی که قادر خواهند بود که این پروژه رو انجام بدن با شرکت خارجی هستن، چون در ایران توان داخلی وجود نداره. نه فقط از نظر تکنولوژیکی ایران نمیتونه این کارو انجام بده، توانایی و تکنولوژیشو نداره، بلکه از نظر مالی هم نمیتونه این پروژه ها رو انجام بده. شما باید میلیاردها دلار خرج ساختن یک پالایشگاه بکنید که مثلا بنزین تولید کنید و بنزین رو کمتر از اون قیمتی که برای شما تموم میشه اینو به بازار عرضه کنید بفروشید. به خاطر همین من فکر نمی‌کنم که ایران قادر باشه که به زودی پالایشگاهی بسازه که بتونه از نظر برآوردن تقاضای داخلی موثر باشه و ساختن پالایشگاه سالها طول خواهد کشید. اگر هم بخوان مثلا پالایشگاهی که الان وجود دارن اینا رو توسعه بدن یا به اصطلاح قسمت‌های فرآورش جدید رو اضافه بکنن که بتونن بنزین رو بیشتر فرآورش بکنن، این باز تکنولوژیش خیلی مشکله. یعنی اینطوری نیست که شما یه معجون بیارید با هم ترکیب کنین و مثلا گازوئیل رو تبدیل کنین به بنزین یا مثلا نفت کوره رو تبدیل کنین به بنزین یا نفت سفید رو تبدیل کنین به بنزین. یک فکر کنم فقط کار یه جادوگر باشه که بتونه با در واقع ترکیب یه مقداری افزودنی‌ها بتونه مثلا یک مواد پالایشده رو تبدیل کنه به مواد پالایشده دیگر.
آقای شیرخانی، همونطور که شنیدید آقای احمدی نژاد گفت که ایران الان موادی رو صادر می‌کنه که اگه تحریم بنزین تحقق پیدا کنه به جای صادرات این مواد اونها رو تبدیل به بنزین می‌کنه. این مواد چی هستن؟
فرآورده هایی هستن که تولید میشن بهش میگن مواد افزودنی. این مواد افزودنی رو به مواد پالایشده مختلف میذارن. من نمی‌دونم دقیقاً این مواد چی هستش، ولی فقط داشتن این مواد کافی نیست که شما تولید بنزین رو ببرین بالا. شما باید یک پالایشگاه داشته باشین، به اصطلاح یک کرکر داشته باشین که این کرکر بیاد نفت خامو تبدیل کنه به بنزین، بعد شما میتونید مثلا بهش افزودنی بزنید. ولی اونطوری نیستش که اینو با هم مخلوط کنین و بتونین تولید بنزین رو بالا ببرید.
اما بسیاری از کارشناسان هم بر این نظر هستند که در صورت تحریم صادرات بنزین به ایران نتایج دلبخواهی نصیب تحریم کنندگان نخواهد شد. گالوف، کارشناس امور انرژی و مدیر مؤسسه بررسی‌های امنیت جهانی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید ایران به تمهیداتی دست زده که احتمالاً می‌تواند در برابر تحریم بنزین مقاومت کند.
Iran has taken measures to protect itself against gasoline sanctions.
ایران اقداماتی رو برای مسئول نگه داشتن خودش از تحریم بنزین انجام داده. ایران تصمیم داره ظرفیت پالایش خودش رو به نحو گسترده افزایش بده و برای این کار میخواد 7 پالایشگاه جدید در ایران برپا کنه. اضافه بر این، ایران بر مبنای طرحی که در دست داره 7 پالایشگاه از 9 پالایشگاه موجود در کشور رو توسعه خواهد داد. به موازات این اقدامات، ایران برنامه گسترده‌ای برای جایگزین کردن سوخت‌ها داره و دولت تلاش می‌کنه که ماشین‌های دوگانه سوز رو جایگزین ماشین‌های بنزینی کنه. در مجموع ایران گام‌های لازم برای مقابله با تحریم بنزین رو انجام داده تا اثرات اونها رو به حداقل برسونه. چند سال پیش ایران نیاز داشت که 40% نیازهای بنزین خودش رو از خارج وارد کنه، ولی ایران با اقداماتی که برای کاهش این وابستگی انجام داده این رقم رو به حدود 25% رسونده. سال آینده این رقم به 15% کاهش خواهد یافت و اگر وضع به همین منوال پیش بره ایران در آینده به صادرکننده بنزین تبدیل خواهد شد. بنابراین برخلاف تصور دولت مردان آمریکایی، آسیب پذیری ایران در مقابل تحریم صادرات بنزین زیاد نیست. علاوه بر این، قیمت بنزین در ایران ارزون ترین قیمت در دنیاست و اگر این قیمت به علت تحریم افزایش پیدا کنه اثراتش بر مردم و دولت ایران آنچنان نخواهد بود که تغییراتی در رفتار رژیم ایجاد کنه و یا اونها رو مجبور کنه که از پیگیری برنامه هسته‌ای چشم‌پوشی کنند.
در این میان یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه دنیا، شرکت لویدز که بریتانیایی است، اعلام کرد که در صورت اعمال تحریم صادرات بنزین به ایران این شرکت به این تحریم خواهد پیوست. حمید زنگنه، استاد رشته اقتصاد در پنسیلوانیا آمریکا، میگوید تعجبی ندارد که این شرکت بیمه چنین موضعی بگیرد، چون نادیده گرفتن یک چنین تحریمی لطمه‌های مالی بسیاری را متوجه این شرکت خواهد کرد.
لویت و شرکت‌های دیگه تقریبا راهی جز این که با امریکا و سازمان ملل همکاری بکنن ندارن، به خاطر اینکه از نظر اقتصادی لطمه بسیار بزرگی بهشون خواهد خورد که اگر بخوان امریکا رو نادیده بگیرن یا سازمان ملل نادیده بگیرن، چون لویت شرکت بیمه‌ایه که در تمام دنیا کار میکنه و مقدار خیلی زیادی از بیمه‌هاش امریکایی هم. اگر لوید با امریکا در بیفته ضرر اقتصادی که بهش خواهد خورد خیلی بیش از حد خواهد بود. ایران برای لوید چیز کوچیکیه در مقابل امریکا. بنابراین لوید و شرکت‌هایی مثل لوید خودشون رو در خطر نمیگذارن که با امریکا در بیفتن به خاطر ایران.
مقام‌های آمریکایی ماهاست که گرم تاییدیه قانونی هستند که باید زمینه تحریم صادرات بنزین به ایران را فراهم کند. پس از تصویب دو متن قانونی در مجلس نمایندگان و در سنای آمریکا، اکنون راه چندانی برای دستیابی به قانون تحریم بنزین به ایران باقی نمانده است. به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر.
سیزده و بیست و نه دقیقه و پنجاه ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. به ساعت 13:30 میرسیم. مهرداد قاسم‌پر هستم، در این بخش خبری با شما همراه بودم. رأس هر ساعت همچنان با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که باز آمده ای چرا چرا می روی، که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم، آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست.
از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
ای زورق شکسته که در کام توفان نشستی، ای شاخه تکیده، ای شاخه تکیده که با خشم رگ با شکستی، ای تو گدای مسکین، ای تو گدای مسکین که آواره و بی پناهی، ای رامی لب من، ای رامی لب من که فردا به باده فنایی، از حال این خست صدا بشنو بکن شکر خدا که تو خوشبختی و فارغ ز عزا، ببین دل آتل من آزرد حال و نیمه جون چه کشید از پس این فاصله ها، ای خدا عشقت من و دوری تو زجر برام بس جدایی، یا بسوزم یا بسازم که دل آمد زد و این که نشد رسم دل و عدل الهی، چروک خورده من کار دارو و دوانیست، دوری تو مرگ منه، مرگ من از خدا جداییست، آزرده از عالمم از جنگ و جدال، منو ببر باغ حقیقم، من خلقت دست تو هم، تو خالق همه شکسته که در کام توفان نشستی، ای شاخه تکیده، ای شاخه تکیده که با خشم رگ با شکستی، ای تو گدای مسکین، ای تو گدای مسکین که آواره و بی پناهی، ای راهی لب من، ای راهی لب من که از حال این خست صدا بشنو بکن شکر خدا که نمیدونی چه آمد سر ما، ببین دل قابل من ساده بیا و بی زبون چه کشید از این که نشد رسم دل و عل الهی.
تازه ها از رادیو فردا.
جدیدترین ساخته ی سامان مقدم، کارگردان مطرح سینمای ایران، پس از نزدیک به 3 سال توقیف به روی پرده ی سینما ها می رود. سامان مقدم که فیلم هایی چون کافه ستاره، پارتی و مکس را در کارنامه دارد، به تازگی توانسته برای آخرین ساخته خود نیز اجازه ی اکران بگیرد. فیلم سینمایی 100 سال به این سالها با بازیگری هنرمندانی چون فاطمه معتمدآریا، پرویز پرستویی و رضا کیانیان در سال 1386 ساخته شده است. این فیلم داستان زندگی زنی را در طی 3 دهه پرحادثه تاریخ ایران روایت می‌کند. فیلم 100 سال به این سالها 5مین اثر بلند کارگردان 41 ساله ایرانی است. سامان مقدم کار فیلمسازی را در سال 1372 به عنوان دستیار کارگردان با فیلم رد پای گرد ساخته مسعود کیمیایی آغاز کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
بیقرار تو کار شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو، وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه، فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که مونده تو دلم تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم، منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین، فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو، وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه، فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، فکر
که توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. انتظار نامه این ترانه است به خوانندگی پاشا جعفری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
dreams come true. Follow your heart, it is all there for you. Crazy, it's a crazy world. Come to the music, come lose your mind. Follow the rhythm, don't get left behind.
تازه های جهان دانش.
تاریخ دامداری و فراورده های لبنی قدمتی بیش از آن دارد که تا کنون تصور می شد. گروهی از باستانشناسان چند کشور جهان کوزه هایی بسیار قدیمی یافتند که در آنها آثاری از شیر دام پیدا می شود. این آثار باستانی در ترکیه و کشورهای واقع در جنوب شرقی اروپا به دست آمدند. بر اساس نقاشی‌ها و مجسمه‌های باستانی با تصویر حیوانات اهلی که پیش از این کشف شده بودند، دانشمندان باور داشتند که سابقه دامداری انسان‌ها به حدود 6500 سال پیش می‌رسد. اما با معاینه صدها اثر یافت شده در منطقه آناتولی در ترکیه و شبه جزیره بالکان، اکنون ثابت شده که انسان حدود 10000 سال پیش شروع به رام کردن گاو و گوسفند و بز کرده است.
من تنها نداری چشم
ترکم نکن نره تمام نزار به خدا دوست دارم تو روی قلبم
دیگه ترکم نکن
دیگه ترکم نکن نره تمام نزار به خدا عاشقتم تو روی قلبم نزار
رادیو فردا.
به خاطر خلق تو تنها